الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على جميع ما ناب من خطب. وله الحمد حمد الشاكرين على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وصل اللهم على آله الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن ابن علي، أحسن الله لك العزاء في مصابة أخيك الحسين. السلام عليك يا صاحب الزمان، يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون يفرج به عن المؤمنين، أحسن الله لك العزاء في مصابة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة المعصومة يا بنت الحسن والحسين، أحسن الله لك العزاء في مصابة جدك الحسين. یک روایتی رو در کتاب شریف قارات نقل میکنه صاحب کتاب از گفتگوی امیرالمؤمنین با مالک اشتر نخعی در موضوع بسیار مهمی درباره اینکه چرا مردم از امیرالمؤمنین فاصله میگرفتند و به سمت معاویه میرفتند. وقتی شکایت کرد، انگار درد دل کرد امیرالمؤمنین با این صحابی خاص و ویژه که مردم رو ببین که چطور از ما پراکنده میشن و به سمت معاویه میرن، در پاسخ به حضرت مالک اشتر یک بیانی داره. به حضرت عرض کرد که ضعفت النیه و قل العدد و انت تأخذهم بالعدل و تعمل فیهم بالحق و تنصف الوزیع من الشریف و لیس للشریف فضل و منزلت علی الوزیع. مالک اشتر در بیان خودش برای اینکه به حضرت نظر خودش رو عرض بکنه که چرا مردم از ایشون فاصله میگیرن و به سمت معاویه میرن، عرض کرد که ما در ابتدای کار یک اتحادی بر محور شما شکل گرفته بود و جنگ جمل و اینها را انجام دادیم، اما به تدریج نیتها تضعیف شد و تعداد طرفداران شما کاهش پیدا کرد، در حالی که و به این علت که شما باهاشون بر اساس عدالت برخورد میکردی، بر مقتضای حق در بینشون عمل می‌کردی، حق رو از ضعیف، حق رو از قوی و شریف و صاحب منصب و صاحب ثروت و صاحب قدرت میگرفتی و به ضعیف میدادی. وقتی که این کارو کردی و در نزد شما این سرمایه دارها و اهالی قدرت فضیلتی در مقابل ضعفا و مستضعفین نداشتند، زجت طائفتون ممن معک علی الحق، یه سری از کسانی که با شما همراه بودن صداشون در اومد بر ضد حق موضع گرفتن. وقتم مومن العدل اد صاروفی، وقتی که شما وارد عدل شدی و اونها هم وارد عدالت کردی، اینها دچار ناراحتی و غم و اندوه شدن. و صارت، اینا همه در حالی بود که صارت صناع و معاویه عند اهل الفتح عند اهل الغنا و الشرف. شما با اهالی باشگاه قدرت و ثروت برخورد عادلانه می کردی و حق رو از اونها می گرفتی و به ضعفا می دادی، با عدالت برخورد می کردی و عدالت به اونها فشار می آورد، چون در زمان خلفای گذشته اینها یک منزلت اجتماعی پیدا کرده بودن و ساختارهای اجتماعی اینها رو بالا برده بود. شما بر اساس ساختارهای اجتماعی الهی اینها رو مساوی کردی با ضعفا و صدای اینها در اومد، نیتها رو اینها ضعیف کردن، تعداد رو کاهش دادن و به سمت معاویه رفتن. چرا؟ چون در همین حال معاویه همه هدایا و عطایا و تجلیلها و احترامهاش به سمت اهل شرف و غنا بود، اهل پول و ثروت و قدرت و شوکت مادی بود. بعدم ببینید چقدر فشار ساختارهای اقتصادی مادی و ساختارهای اقتصادی قاتل امام چقدر فشار زیاده که بزرگواری و عظیم المنزلهی مثل مالک اشتر بعد از این توضیحات عرض کرد به امیر المؤمنین که فَإِنْ تَبْزُلِ الْمَالِ یا امیر المؤمنین تَمِلْ إِلَيْكَ أَعْنَاقُ النَّاسِ، اگر شما هم مثل معاویه این اموال بیت المال رو بذل و بخشش بکنی، میل و توجه و رغبت مردم به سمت شما برمیگرده. ساختارهای اجتماعی وقتی تو یک جامعه شکل گرفت، روابط اجتماعی رو شکل داد، مردم رو در یک مردم و نخبگان رو در یک کانالهایی و در یک جدول بندیهایی قرار داد، مخالفت با او کار هر کسی نیست. انقدر فشارش هم شدیده که بعد در انتهای نظرش مالک اشتر عرض میکنه که اگر شما هم این کارو بکنید مردم رو به سمتتون میارن، که حضرت یک بیان زیبایی دارن، تیکتی که از کلمات مالک اشتر رو ذکر میکنن، دونه دونه جواب میدن. همینطور نقل شده از جمعی از اصحاب امیرالمؤمنین، گفتن که به امیرالمؤمنین اعت هذه الاموال، این پولا رو مثل معاویه ببخش و فضل هؤلاء الاشراف من العرب والقریش على الموالي والعجم، همون کار قبلی، همون روابط اجتماعی گذشته، همون ساختارهای اقتصادی دنیا پرستانه طبقاتی رو دوباره زنده کن. شما اینا رو کنار گذاشتی، برگرد و این اموال رو به اینها بده و فضیلت و احترام و شوکت و تجلیل رو برگردون به اعراب و قریشیان، اونها رو مساوی با عجم و موالی و زیردستان و بندگان و کنیزان قرار نده. ساختارهای اقتصادی غاصب خلافت، قاتل امیرالمؤمنین و قاتل امام حسین، عدالت رو بر نمیتافت، بلکه استوار بر فاصله طبقاتی بود. فاصله طبقاتی بر مبنای فرهنگ قومیت، رؤسای اشراف قبائل، اینها چون یک عالم زیر دست داشتن و اعضای قبائل از اینا دستور میپذیرفتن و مطلقاً فرمانبری میکردن، اهل دنیا اینها رو با پول میخریدن، با عطایا و سلاح میخریدن و چون میخواستن اینا رو با خودشون داشته باشن نمیتونستن به سویه تقسیم بکنن، باید پول زیادی هزینه میکردن تا این اشراف و رؤسای قبایل باشون همراه باشن. اگه میخواستن بیت المال رو همونطور که حقش هست مساوی تقسیم بکنن، نمیتونستن یک تمرکز ثروتی ایجاد کنن و یک اموال عظیمی در اختیار این رؤسای قبائل و اشراف قرار بدن تا مردم رو و اعضای قبایل رو با اینها همراه بکنن. تقسیم به سویه باعث میشد این پولهای عظیم و عطایای آنچنانی رو نتونن با مبالغ بالا بدن به این رؤسای قبایل. خب رؤسای قبایل این پولو برای چی میخواستن؟ چه خبر بود مگه؟ دنیا چیه مگه؟ همه این تحذیرهایی که در کلام امیرالمومنین به انواع مختلف و با هنرنمایی‌های فراوان نسبت به دنیا تحذیر داده، این دنیا چی بود؟ چی میخواستن از این دنیا؟ این پولهای سنگین رو که باهاشون این عشق به دنیا رو اطفاء میکردن و تخلیه میکردن، این پولها رو برای چی میخواستن؟ عرض کردیم به خاطر دستیابی به سطح مصرف و الگوی مصرفی که در پادشاهی ایران و روم بود. با فتوحات اسلامی این الگوی مصرف رو منافقین و اهل دنیا آورده بودن تو جامعه اسلامی. قبائل، رؤسای قبائل و اشراف و اهل غنا و شرف به قول اینها، بزرگان و اهالی باشگاه قدرت و ثروت، این دنیا رو با الگوی مصرف ایران و روم چشیده بودن. این الگوی مصرف هم گران بود، هزینه های سنگینی داشت، زیر زبونشون هم رفته بود. امثال معاویه میگفتن که ما با این پولهایی که تقسیم نمی کنیم بلکه متمرکز می کنیم، مساوی نمیدیم به مردم بلکه یک جا جمع می کنیم، هزینه زندگی پادشاهان ایران و روم رو میرسونیم به این رؤسای قبایل و اشراف. اینا واسه دنیا ساکت میشن، مردم زیر دست و قبایل فرمانبردارشون رو با ما همراه میکنن. این عشق به دنیا و کنار گذاشتن آخرت، عرض کردیم، یک بحث نظری و ذهنی نبود. دنیای اون روز الگوی مصرف پادشاهی ایران و روم بود. خرجای سنگین داشت. میخواستن یه خونه بسازن، وقتی که قصرهای اکاسره و قیاسره، کسراها و قیصرها رو میدیدن، بعد میگفتن ما هم اون خونه ها رو میخواییم. نقل میکنن حتی وقتی میخواستن مسجد رو در کوفه، کوفه شهر جدید الاحداثی بود، میخواستن بسازن، رفتن ستونهای خاصی که در قصرهای پادشاهان ایرانی بود رو آوردن باش، مثلا این مسجد کوفه رو با اون ستونه ساختن. خب اشراف هم همینا رو میخواستن دیگه، اینا هم خرج داره دیگه. این دنیای، این رفاه بی حد، رفاه جنون آمیز، عشق بازی دیوانه وار با دنیا، هزینش بالاست. بله، شما میخواید یک سد جویی بکنید، رفع گرسنگی و تشنگی بکنید به صورت عادی تا توانایی برای انجام وظایف دینی داشته باشید، خیلی ساده و سهل با قیمت پایین میتونید انجام بدید. ولی دنیا که پیچیده شد، چرب و شیرین شد، متکثر و متنوع شد، جلوه های مضاعف من گوناگون پیدا کرد، اونا گرونه دیگه. و اینو آوردن جلو چشم مسلمین، خودشون اول از همه این خلفای نفاق مصرف کردن، رؤسای قبایل و اشراف هم خواستن و گفتن که، اینا هم گفتن ما واسهتون تأمین میکنیم، شما هم حکومت ما رو تأمین بکنید. لذا نمیتونستن تقسیم به سویه بکنن، باید متمرکز میکردن تا پول دنیای این رؤسای قبایل اهل غنا و شرف و قریشی ها و عرب رو تأمین بکنن. امیرالمومنین که اومد گفت نه، من به سویه تقسیم میکنم. چرا؟ چون حاکم اسلامی اگه یه کسی خودش خواست بره عشق بازی با دنیا بکنه با پول زیادی که داره، بره بکنه، کسی جلوش نگرفت. اما حاکم اسلامی وظیفش این نیست که بیت المال و خرج متنوع کردن دنیا و تزیین دنیا و چرب و شیرین کردن دنیا بکنه. امیرالمومنین موظف نبود و بلکه ممنوع بود براش، برای اینکه پولها رو طوری تقسیم بکنه که اینها به این آلاف و الوفشون برسن. لذا تقسیم به سویه کرد، چون قرار نبود اینها رو غرق در دنیا بکنه. تقسیم به سویه که میشه، خب همه دیگه نمیتونن اون کرور کرور درهم‌ها و دینارها رو بگیرن، همه یه سطح مساوی میگیرن. سطح مساوی که میگیرن مقدار میاد پایین، نمیتونن اون دنیا رو تامین بکنن. و امیرالمؤمنین و حکومت اسلامی و دولت الهی قرار نیست دنیای چرب و شیرین متنوع و متکثر رو به کام مردم بچشونه. میخواد همه رو با آخرت مأنوس بکنه. اوحشنی من الدنیا و آنسنی بالآخره. خدایا منو از دنیا دور کن، بترسون منو، دنیا رو بین منو دنیا تنهایی و جدایی بنداز، با آخرت منو مانوس بکن. وظیفه حاکم اسلامی اینه. قرار نیست که خرج آلاف و الوف دنیا پرست های شهوت زده مجنونوار زندگی کن رو بده. لذا زجت طائفتون ممن معک علی الحق. این کاری که کردی اون همون دنیا زده هایی که اومدن با شما بیعت کردن گفتن نشد. و از اون طرف معاویه این اخلاقی رو که مهندسی شده بود و ساختارهاش وجود داشت در جامعه اسلامی میشناخت و تشدید میکرد. سارت صنایع معاویه عند اهل الغنا و شرف، اونم همین ساختارها رو زنده نگه میداشت و تحریک میکرد، پولهای بزرگ بزرگ و متمرکز رو میداد به همین اهل غنا و شرف، میگفت شما تو پولداریتون باقی بمونید، تو لذت بردنتون از دنیا و دیوان وار زندگی کردنتون در لذت‌های مادی باقی بمونید، شأنتون رو نگه می‌دارن. ساختار و اینا کسایی بودن که وقتی تعمیم می‌شدن کل قبیله رو همراه می‌کردن با اون حکومت. ترکیب اون قومیت و پادشاه و سلطنتی که در ساختارهای سیاسی گفتیم با این ساختارهای اقتصادی که محورش دنیا پرستی در سطح کفار ایران و روم بود، اینم بر نمیتابید تقسیم وسویه رو، این طبقاتی کردن رو لازم داشت. مبنا که شد عشقبازی با دنیا، اون وقت حتما شما نمیتونید تقسیمگر مساوی باشید بیت المال رو، بلکه باید یک تمرکزهایی از ثروت ایجاد بکنید به اونها برسید تا اینها با شما همراه بشن. این اتفاق افتاد در مقابل امیرالمومنین که ازش جدا می شدن. ساختارهای اقتصادی قاتل امام و قربت ایجاد کن برای امیرالمومنین و ابا عبدالله الحسین اینا بود. این که می گفتن مردم آقا دنیا پرستن نمیان سمت شما، این دنیا پرستی رو باید درست توضیح بدیم برای مردم. این دنیا پرستی بله مردم یعنی آب و نونشون قد می شد؟ نه، اگر با امیرالمومنین زندگی می‌کردن نیازهای فطری معقول سالم متعادلشون تأمین می‌شد، ولی اون زندگی اشرافی ایران و روم که جلو چش همه اومده بود، همه لهله می‌زدن واسه اون زندگی، واسه اون نیازهای کاذب ساخته شده متنوع متکثر جنون‌آمیز. وگرنه اینطور نبود که اگه با امیرالمومنین زندگی میکردن گشنه میموندن، نه، نیازهای فطری متعادلشون تأمین میشد. اما اینا دیگه اهل نیازهای فطری متعادل نبودن که، نیازهای کاذب برساخته اهل دنیایی که قطبشون و محورشون امپراتوری ایران و روم بود. بعد اینطوری دنیا پرستی زمان امیرالمومنین و زمان ابا عبدالله رو توضیح بدیم، وقت ساختارهای اقتصادی قاتل امام روشن میشه. و در همین وضعیته که یه نکته من بگم توجه بکنید بزرگواران، در چنین وضعیتیه که عظمت بخششها و انفاقهای امام حسن ابا عبدالله الحسین و سایر ائمه هدا معلوم میشه تازه. یعنی حتی موقعی که از حکومت کنار گرفتن و اونها رو از حکومت کنار زدن، ائمه هدا از حکومت کنار زدن، با اینکه بیت المال دستشون نبود بخشش‌های عجیب و غریب می‌کردن، این فقط این نبود که بله خیلی آدمای باسخاوتی بودن می‌خواستن به فقرا رسیدگی بکنن بعدم فکر می‌کنیم ما هم اگه بخشیدیم مثل اونا میشیم، نه، فقط این نبود. در جامعه‌ای که همه دنبال جمع کردن ثروت برای رسیدن به اون شهوات درجه یک ایران و روم بودن، شما تو این جامعه بذل و بخشش بی حد و حصر میکنی، داری روابط اقتصادی اون جامعه رو میشکنی. میگی نگاه کنید همه دنبال جمع کردن برای رسیدن به دنیا هستن، من همینطوری از مال خودم خارج میکنم و به همون کسایی که با این ساختارها به بدبختی انداختید میرسم. با این بخشش ها دارن ساختارهای اجتماعی رو میشکنن و به انفعال میکشونن و رسوا میکنن و مفتضح میکنن. بخشش های ائمه هدا بعد از زمان حکومت هم داره اخلاق تمرکز ثروت رو از ضربه میزنه بهش و رسوا میکنه و مفتضح میکنه. خیلی مهمه که مثلا این بخشش ها رو اینطوری متاسفانه خیلی موقع معنا میکنن که بله خیلی باسخاوت بودن، بله بودن، بله بله، ولی فقط این نبود. در جامعه‌ای که همه دارن جمع میکنن تا اون سطح از رفاه نامعقول و دیوانوار رو بهش برسن، ابو عبدالله حسین امیر المؤمنین، امام حسن مشتبه و بقیه ائمه هدا مال تو دستشون باقی نمیمونه. چرا؟ چون میگم ما نمیخوایم به اون دنیایی که شما دارید واسش له له میزنید برسیم که بخوایم پول نگه داریم. لذا توی بعضی روایات نقش شده حضرت یه بخشش عجیب غریبی انجام داد، یهودی مسلمان شد. از عظمت این بخشش، یهودی مسلمان شد، یهودی که تا زمان حالا اون موقع ابو عبدالله حسین هم ایمان نیاورده بود، این بخشش اینطور دلها رو در واقع منفعل میکرد، روابط اجتماعی رو میشکست و مفتضح میکرد که ما چون اهل اون دنیایی نیستیم که براش له له میزنید، پس پولم نمیخواد نگه داریم، پخش میکنیم بین همون فقرهایی که شما بیچارهشون کردید با این ساختارهای طبقاتیتون. لذا معروف بودن به سخاوت. طرف یه دیهی بر عهدش بود، اومد مدینه نمیتونست دیه رو پرداخت بکنه، رفت سراغ اسخیا و بخشندگان، بهش گفتم برو پیش ابا عبدالله حسین. رفت پیش ابا عبدالله، حضرت رو تو بازار دید، مسئلش رو و مشکلش رو گفت، من دیه قبول کردم، به عهدم هست ولی ندارم بدم. حضرت گفت به خدا قسم که من به خاطر اینکه حتی پول برای نیازمندی های ضروری تو خونه نداشتیم، اومدم تو بازار که یه پولی جور بکنم، من به خاطر این اینجام، پول ندارم الان نفقه ضروری خانوادم بدم، اما یک مزرعه ای از ارثم در اطراف مدینه هست، این روزا دارم برداشتش میکنن، برو همه محصولاتش رو که برداشت کردن، این نامه برو به مسئول اون مزرعه که عامل من در اون مزرعه است بگو همه این برداشت ها رو بده به شما، شما برو دین تو بده. خودش در اوج زهد و دوری از دنیا و ناتوانی و فشار اقتصادی برای تأمین نفقه ضروری، اون وقت اینطور کل محصول یک سال مزرعش رو میبخشه به کسی که اینطور گیر کرده. این به چالش کشنده ساختارهای اقتصادی اون روزه که هم تمرکز ثروت توش اصله و این تمرکز ثروت همونطوری که توضیح دادم حکم میکرد و الزامی میکرد فاصله طبقاتی رو. وقتی شما از حالت تعادل بیاید بیرون و دنیا رو بخواید دیوانوار مصرف بکنید، هزینه ها سنگین میشه، دیگه باید از بقیه بدوشید، هزینه های سنگین خودتون رو تأمین بکنید تا بتونید به اون مصرف غیر متعادل و دیوانوار برسید. لذا حتما یه سری رو باید بزنید تو سرشون برن پایین. فاصله طبقاتی هم به همون دنیای چرب و شیرین و تزیین شده و متکثر و متنوع و گوناگون و اینها برمیگرده. نتیجه اون دنیاگرایی یه دنیای گرایی مجنونوار هست. اینها باعث میشد به تسریع مالک اشتر که مردم از دور حضرت جدا بشن، این رؤس اهل غنا و شرف و رؤسای قبایل که مردم زیر دستشون بودن، امیرالمومنین اندازه بندشون و کنیزشون بهشون عطا و بیت المال میداد، خرج دنیایی که بهش عادت کرده بودن و مصرفی که بهش عادت کرده بودن در نمی اومد. معاویه هم همین خرجه رو بهشون میداد، از امیرالمومنین جدا میشدن میرفتن سراغ معاویه. ساختارهای اقتصادی قاتل امام بر مبنای پیچیده کردن دنیا، عشق بازی با دنیا، رفاه نامعقول و نامتعادل و دیوانوار که نتیجه قهریش اختلاف طبقاتیه. این بود. امروز جامعه شیعه با چه ساختار اقتصادی مواجهه که نظام رو به چالش میکشه و شعار عدالت علوی رو که این نظام مطرح کرده به چالش میکشه و مردم رو از تبعیضها به سطوح در میاره، همونطور که مقام معظم رهبری گفتن مردم مشکلات رو تحمل میکنن اما از تبعیض ناراحتن. چه ساختارهای اقتصادی هست که تبعیض ایجاد میکنه تو جامعه شیعه؟ شیعیانی که همه به اخلاق امیرالمومنین مأنوسن، انقلابی که رهبرانش به اخلاق امیرالمومنین مأنوسن، اما این ساختارها چه ساختارهاییه؟ امروز همونطوری که کفار و منافقین اون روز اون کار انجام میدادن، امروز همونطور انجام نمیشه، بسیار پیچیده تر انجام میشه. یه معاویه بیاد اینطوری تقسیم بکنه نیست. امروز معادلات علم اقتصاد متناسب با نظام سرمایه داری میاد اختلاف طبقاتی رو تئوریزه میکنه و به عنوان یه امر منطقی به شما جلوه میده، به عنوان یه امر منطقی به مسئولان و تصمیم گیران جلوه میده. مقام معظم رهبری میگفتن، میفرمودن که اون چیزی که ما مواجه باش هستیم و خطر هست، تغییر دستگاه محاسباتی مسئولینه. دستگاه محاسباتیشون با چی آقا شکل میگیره؟ با بحث‌های کارشناسی، با معادلات علمی دستگاه‌های کارشناسی. دستگاه کارشناسی با معادلات علمی اقتصادی میگن اگه اختلاف طبقاتی نباشه، اون روز اگه معاویه میگفت، امروز علم اقتصاد متناسب با نظام سرمایه‌داری اینو میگه. خیلی پیچیده تره، یه آدم این کارو بکنه نیست. میگه که بدون اختلاف طبقاتی اصلا انگیزه درست نمیشه، مردم بدون کار بکنن. همونطوری که اونا میگفتن اگه فاصله طبقاتی توی بیت المال ایجاد نکنیم، ملت دنبال ما نمیدوئن، امروز میگن اگه فاصله طبقاتی ایجاد نکنیم، فاصله طبقاتی شدید ایجاد نکنیم، انگیزه برای فعالیت اقتصادی درست نمیشه. یه کتابی یکی از این پروفسورهای اقتصاد امریکایی نوشته، اونجا خیلی حمله کرده به نظام سرمایه‌داری و اینا، جایزه نوبل هم برده. بعد میگه که اسمش هم بهای نابرابریه، اسم کتابش بهای نابرابری. میگه این تبعیضی که شما را انداختید بهاش از بین رفتن خودتونه. و بعد اونجا تازه این آقا که منتقده چی میگه؟ میگه که این اختلاف طبقاتی که شما را انداختید شما را از بین میبره. اختلاف طبقاتی باید باشه ولی نه انقدر. یعنی اون کسی هم که منتقده ها، میگه اختلاف طبقاتی که باید باشه ولی نه انقدر. شما شورشو در آوردید. شورشو چطور در آوردن؟ اینا ادعای مدیریت جهان میکنن دیگه، ادعای مدیریت جهانی میکنن. توی مدیریت جهانی کارگر آمریکایی رو طوری بهش حقوق میدن که عرضم به خدمتتون روزانه سالیانه 35-36 هزار دلار مثلا حقوق داره. ادعای مدیریت جهانی میکنن دیگه، یعنی کار، نظام کار و کارگری رو تو دنیا ادعای مدیریت دارن. بعد اون فاصله حقوقش با رئیسش چقدره؟ میگه که رئیس شرکتی که توی آمریکا از اون شرکت‌های درجه یکش، فاصله حقوقش با این کارگره 340 برابریه. 340 برابر. یه موقعی 2 برابر، یه موقعی 3 برابر، یه موقعی 5 برابر، یه موقع حقوقای نجومی که اومد چقدر بود؟ 50 برابر بود. این 2 میلیون میگره کارمند، حقوق نجومی 100 میلیون مثلا میگرفت. نه آقا، 340 برابر. 340 برابر نسبت به کارگر آمریکایی که حقوقش بالاست. حالا نظام کار رو تو جهان که ملاحظه بکنید، اون کارگر بیچاره چینی و هندی حقوقش چقدره؟ روزی 1 دلار هم شاید نشه، روزی 1 وعده غذای گرمه. 340 برابر اون رئیس شرکت نسبت به کارگر آمریکایی، این کارگر آمریکایی هم نسبت به این کارگر هندی 100 برابر. چقدر میشه؟ 3000 برابر، 30000 برابر. خلاصه حالا من عدداش خوب یادم نمونده، کمه کمش 3000 برابری تو دنیا این فاصله طبقاتی شدید رو را میندازن. میگن اگه این نباشه که اون نمیدوه کار بکنه. این ساختاره اقتصادی جهانیه که ما هم ساده انگارانه میگیم همه دنیا اینطوری کار میکنن، ما هم باید خب همین کارو بکنیم. و اگر بپذیریم و بیاد تو جامعهمون، و خب طبعا تبعیض و بی‌عدالتی ناشی ازش وارد جامعه میشه. اگر نسبت به این ساختارهای اقتصادی جهانی حساسیت نداشته باشیم و همینطور وارد جامعه و برنامه ریزی های اجتماعیمون بکنیم، اون وقت معلومی که شعار عدالت در انزوا قرار میگیره. مردم که به شعار عدالت علوی و شعار عدالت انقلاب اسلامی معنوسن عصبانی و نارضایتی فراهم میشه، عصبانی میشن و نارضایتی اونها رو فرا میگیره. اینطوری نیست که مثلا یه مسئولی خودش بیاد یه فاصله طبقاتی ایجاد بکند. نه آقا، علم اقتصاد متناسب با نظام سرمایه‌داری همچی حکمی میکنه. هم در مصرف دقت بکنید، هم در مصرف میگه که اون سطح رفاهی که دیوانوار درست کردیم نمیتونن همه مصرف بکنن چون خیلی گرونه، دست پس مصرف طبقاتی بشود. این در مصرف میگه که این نوع رفاهی که ما رقم زدیم پشت سرش کلی تحقیقات و تکنولوژی و علم و سرمایه و کارخونه است، به همه نمیتونیم بدیم چون خیلی گرونه، انقدر منابع نداریم مثلا تو جهان که این سطح از رفاه رو به همه حتی کشور خودمون بدیم، چه برسه به همه جهان. لذا تو آمریکا میگن 40 میلیون نفر از 300 میلیونش محتاج کوپن غذا هستن. میگه آ نمیشه رفاه رو دیوانوار بالا میبرن، عشق بازی با دنیا رو متنوع و متکثر میکنن، با تکیه به تحقیقات و تکنولوژی هی اینو هر روز شدیدتر و عمیق‌تر میکنن، گرون در میاد. میگن این اینا همه نمیتونن بخوان، فاصله طبقاتی قهریه، منابع کمه، اینا هم گرونه، نمیتونیم به همه بدیم. هم در مصرف فاصله طبقاتی از اون بالاتر و سختتر و عجیبتر و پیچیده‌تر و خطرناکتر، در الگوی تولید هم فاصله طبقاتی رو میارن. چیکار میکنن؟ در خود تولید هم فاصله طبقاتی و ذبح شدن ارزش انسان در مقابل ارزش سرمایه رو وارد میکنن. میگن که ما میخوایم یه کالایی تولید بکنیم، از ابتدا سود سرمایه رو میذاریم کنار، یه هزینه هم که باید خرج کارخونه بکنیم، خرج ماشینالاتش بکنیم، خرج تحقیق و توسعه باید بکنیم، همه اینا کنار، هر چقدر باقی موند بعد رقیبم داریم، کالامون نباید گرون در بیاد دیگه، هر چی هزینه اینا بود، بعد در درجه آخر مزد کارگر رو به تبع همه اینها قرار میدیم. سود سرمایه، هزینه مواد اولیه، هزینه تکنولوژی، هزینه ماشینالات، هزینه انبارداری، همه اینها، بعد از اون طرف هم رقبا زیادن نباید گرون بشه، آخرش مزد کارگر رو به تبع همه اینا قرار میدیم. یعنی به نسبت تا میشه سود سرمایه رو محکم و سفت مواظبت میکنن ازش تا دائم بشه، از اون طرف میزنن تو سر مزد کارگر، انسان رو تابع سرمایه قرار میدن در الگوی تولید. از این ورم در مصرف میگن این رفاهیاتو که دیدی همتون حق ندارید داشته باشید، دلتون خواست تحریک شدید، با تبلیغات شما رو تحریک کردیم، تحریض کردیم، اما نمیتونیم به همتون بدیم که، باید طبقاتی بشیم. اونورم در الگوی تولید میگن باید طبقاتی باشه. حالا یه انقلابی انجام شده، رهبرانش فقهای عظام شیعه با اخلاق علوی و نبوی اونس گرفتن، شعار عدالت رو میخوان محقق بکنن. ساختارها هم همچین وضعی داره، هم در الگوی تولید هم در الگوی مصرف فاصله طبقاتی رو تحمیل میکنه و عدالت رو به انزوا و به ورطه نابودی میکشونه. بله؟ 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 بحث سر اینه که شما چه شاخصه ای رو اصل قرار میدید توی کارآفرینی. سرمایه حتی اگر به ازایش کالا خوب در نیومد و شکست خورد، بازم ازش محافظت بکنیم یا نه؟ بله؟ دفعه دوم یعنی چی؟ بازار چی رو پذیرش نمیکنه؟ کار. همین وقتی که شما بحث سر همینه. بله. خب همین. بعد شما توی تولید کالا، تو همون کالایی که تولید کردید متوقف میشید یا دائما میگید بهینش بکنیم؟ میگه دائما بهینش میکنم. بعد بهینه کردنش با چی انجام میشه؟ با تحقیقات بسیار پیچیده که سرمایه های عظیم میخواد. بعد بهش میگی شما چرا انقدر کالاها رو بهینه و پیچیده میکنی؟ انقدر هم هزینه تحقیقات پشت سرش میذاری؟ احسن، خدا خیرت بده، مد روز. یعنی چی؟ حالا تیکه اول عرایزم نمیدونم تشریف داشتید یا نه. دنیا پرستی معناش چیه؟ دنیا پرستی معناش چیه؟ اینی که به هیچ سطحی از رفاه و امکانات قانع نشیم، دائما ارتقایش بدیم. حالا یه بحثی امروز داریم که کارخونه داره میخوابه، میخوایم اول ریشهشو بگیم. بگیم اگه شما این تعریف رو پذیرفتید که دائما کالاها باید بهینه بشه و هی پیچیده تر بشه و این هزینهش سنگینه، تولیدش گرونه. بله؟ خب همین رو میخوایم همین رو توضیح بدیم اگه اجازه بدید. داریم همین عرض میکنیم، میگیم دنیا پرستی معنای جدیدش چیست؟ میگه هیچ سطحی از کالاها رو من بهش قانع نمیشم، دائما باید بهینه و پیچیده بشه. میگیم آقا مگه تو دنیا میخوای چیکار بکنی؟ میگه تو دنیا مگه جای دیگه هم هست؟ میگیم آره آخرت. میگه آقا آخرت چیه؟ من همه هم و غمم دنیاست. اون کسی که این ساختارهای اقتصادی رو طراحی کرده کفار اهل دنیا هستن دیگه، همه هم و غمشون، همه عشق و وابستگیشون این دنیاست. میگیم چرا اینو هی پیچیده بکنی؟ میگه به خاطر اینکه اصلا اومدم دنیا لذت بیشتر ببرم. میگیم خب حالا اون وقت این طرف آخرت چی؟ میگه آخرت چیه؟ اگرم آخرتی دنبالش هستی، خودت فردی و خیلی ساده برو دنبالش. اونجایی که پیچیده است و نظم و نظام داره و تدبیر و نقشه کشی داره و همه چیزو در خدمتش قرار میدم، اونجا اون دنیا هست. این دنیایی که دائم بهتر بشود. میگیم این همه ما رو درباره هرس صحبت کردیم همینها. هرس یعنی به هیچ سطحی قانع نشدن در ارتباط با دنیا. اگر شما این رو پذیرفتید یعنی باید سرمایه گذاری که روی تحقیقات و تکنولوژی میشه تا کالای جدید در بیاد، سود سرمایه حتما تضمین باشه. اول حساب سود سرمایه رو کنار بذار، بعد به تبع سود سرمایه و هزینه‌ای که واسه ماشین‌آلات کردی به تبع اون حق کارگر رو بده. بعد نتیجه‌اش چی میشه آقا؟ نتیجه‌اش این میشه که هزاران هزار پروژه آمریکایی و غیر آمریکایی از سرمایه‌دارهای بزرگ میره کجا راه اندازی میشه؟ تو چین و هندی که حاضر میشن نیروی کار ملتشون رو به ارزون‌ترین و خفیف‌ترین قیمت بفروشن به سرمایه‌دارا. به هزینه چی؟ به هزینه یه وعده غذای گرم فقط. بله؟ نه نگاه کنید، الان من یه بحثی هست، این دوتا رو از هم تفکیک بکنیم. من اول دارم ساختارهای خیلی خوب، سوالای شما خدا خیرتون بده، ما منتظر بودیم شبای گذشتم این سوالا مطرح بشه. این بحثا باید با عرضم به خدمتون گفتگو یواش یواش جامعه شیعه بهش بیشتر توجه بکنه. بحث الان فعلا اقتصاد ایران نیست. فعلا میخوایم بگیم یه ساختارهای اقتصادی در جهان هست. نه متوجهم. حالا میخوایم بحران رو واسهتون توضیح بدیم. میگیم یه ساختارهای اقتصادی تو جهان متداول به عنوان استاندارد جهانی هست، مبناش فاصله طبقاتیه و تحقیر انسان جلوی سرمایه. اینو تا الان داشتیم توضیح میدادیم. مبناش کنار گذاشتن عدالت، مبناش فاصله طبقاتیه، مبناش دنیا پرستی به شکل پیچیده است، هرس در شکل جدیده، همه اینهاست. حالا این اومده ما با ساده انگاری که چون تا قبل از این هزار ساله که شیعه حکومت نداشته و بعدش هم که این دوران مدرن این قضایای جدید و پیچیده به وجود اومده، اومدیم وارد شدیم، بعد گفتیم همینا یه استانداردهای جهانیه دیگه، تجارب بشریه دیگه، سیره عقلاییه دیگه، بیاریمش استفاده بکنیم. در حالی که چیه؟ بطنش روی دنیا پرستی در شکل جدید، هرس در شکل جدید و فاصله طبقاتی توی تولید و مصرفه. همه این خب حالا اومدیم انقلاب کردیم، این ساختار اومدیم سر حکومت قرار گرفته، روحانیت، متدینین، دین، مکتب بر مسند حکومت قرار گرفته. شعار عدالت علوی که در ابتدای صحبت عرض کردم رو مطرح کرده، به دنبالش بوده، حقیقتاً جلوی این ساختارهای قرار گرفته که میگه آقا بدون اختلاف طبقاتی نه تولید شکل میگیره نه مصرف منظم میشه. میگه اگر دائماً توی تولید دستمزد کارگر بخواد بیاد بالا، یعنی چی؟ یعنی حاشیه سود سرمایه گذاری که روی کالا شده میاد پایین. وقتی که قیمت کالا رو میخواد بیاره تو بازار، دستمزد کارگر رو هی ببره بالا، بگه آخه کارگر بیچاره این همه کالا رو میبینه دلش میخواد من دستمزدش رو ببرم بالا بتونه اینا رو بخره. دستمزد رو اگه ببره بالا به خاطر شعار عدالت چی میشه؟ سود سرمایه گذاری پایین میاد دیگه. بعد انگیزه تولید واسه سرمایه گذار از بین میره تو کشور ایران. میگی چرا میخوابه تولید تو کشور ایران؟ چون شعار عدالت دادید، بعد کارگر هم خودش هم نظام جمهوری اسلامی هم رهبرانش هم مسئولینش میگن حق داره کارگر دستمزدش هی دائما بیاد بالا، این دم و دستگاه های جدیدی که میاد بتونه بخره. لذا توی مقایسه‌ای که بکنید، یه بزرگواری نقل میکرد میگفت سال دهه پنجاه مزد اوستا بنا یه روز کارش، مزد اوستا بنا یه روز کارش 15 تومن بود. خیلی ساده فقط بخواید بسنجید، به نسبت یک کیلو گوشت هم 40 تومن بود. 3 روز باید کار میکرد تا توانای خرید یک کیلو گوشت رو پیدا بکنه. روزی 15 تومن، کیلو هم گوشت 40 تومن، 3 روز باید کار میکرد. بعد از انقلاب شما به خاطر این حقایق علوی که ابتدای منبر توضیح دادم، هم مردمی انقلاب کرده با شعار عدالت، هم رهبرانی که گفتن یک موی کوخ نشینان از کاخ نشینان بالاتره، همونا همه با هم گفتن کارگر بیچاره رو تو منگنه و فشار قرار ندیم، دستمزدش رو بکشیم بالا. بعد از انقلاب چی شد؟ همین آقای اوستا بنا بدون اینکه کارش تغییر خاصی بکنه، صنعتی بشه، پیچیده بشه، الان چه جوریه حقوقش؟ یه روزش چقدر آقا؟ 150 تومن. یک کیلو گوشت چقدر آقا؟ 60 تومن. اونجا 3 روز کار میکرد پول یک کیلو گوشت در میومد، بعد از انقلاب یه روز کار میکنه پول 2 کیلو گوشت در میاد. 3 روز کار میکرد 1 کیلو گوشت، امروز یه روز کار میکنه پول 2 کیلو گوشت. یعنی چی؟ یعنی به شدت مزد کارگر رو شما بالا بردید. این میاد روی قیمت کالا دیگه، وقتی که تولید کننده این پول رو به کارگر میده بعد بکشه رو کالا دیگه، کالاش گرون در میاد، تو رقابت شکست میخوره، اون وقت تولید شکل نمیگیره. تولید تو کشور شما شکل نمیگیره. چرا؟ چون از یک طرف ساختارهای اقتصادی تولیدی رو مبتنی بر فاصله طبقاتی آوردید، از اون طرف دنبال تحقق عدالت برای مزد کارگر هستی. این یه طرف کاره، این یه طرف مطلب تازه، این یه طرف مطلبه. تو الگوی تولید کارگر باید به نسبت مزدش پایین باشه، سرمایه سودش مطمئن و تضمین شده برگرده. شما به خاطر اخلاق علوی مردم ایران و رهبرانش بعد از انقلاب، مزد کارگر رو هم خود کارگرها توقع دارن و پایین تر کار نمی کنن، هم نظام و دولت با قوانین و اینا ازشون حمایت میکنه، مزد کارگر به شدت رفته بالا، هزینهش میاد روی هزینه تمام شده کالا گرون در میاد، تو رقابت کالای شکست میخوره، سرمایه گذاره میگه اینجا تولید نمی صرفد. یه کشوری که تولید توش نصرفت. من اینو تموم بکنم در خدمتتون هستم. خیلی ما خوشحال میشیم سوال بکنه کسی. فقط اینجا تموم بکنم که نصفه دست نشه. این طرف تولید شماست. حالا طرف مصرف شما. میگن اون رفاهی که ما آوردیم گران است. عرض کردم همه نمیتونن، همه اگه بخوان مصرف بکنن منابعش وجود نداره. مصرف کالاها و رفاه هم باید طبقاتی باشه، مثل همون مصرفی که سران اشراف و قبایل در زمان معاویه میخواستن الگوی مصرف ایران و روم مصرف بکنن، گرون بود، به همه که نمیشد بدن، لذا یه عطایای خاصی به اون رؤسای اشراف و قبایل میدادن که اونا رو بتونن مصرف بکنن، به بقیه که نمیدادن. دنیا که چرب و شیرین و پیچیده و متنوع و متکثر و هر روز عوض شونده و ارتقا یابنده بشه، گرونه. اگر گرون شد به همه که نمیتونیم بدیم، پس مصرفم باید طبقاتی باشه. از اون طرف وقتی شما انقلاب کردید، عرض کردم گفته یه حضرت امام رحمت الله علیه با اخلاق علوی و اون وجدان علوی و عدالت خواهانش و مقام معظم رهبری، میگن یه موی کاخ نشینا به کوخنه، یه موی کوخ نشینا به کاخ نشینا میارزه. و مردم انقلاب کردن، همون کوخ نشینا رو سرنگون کردن همراه با شاه. بعد انقلاب گفته نه، باید یه سری مصارفی رو بدیم در اختیار مردم، ولو تو کشورهای دیگه منطق اقتصادی نداشته باشه. با پول نفت میاریم کالاها رو به نسبت ارزون میکنیم با واردات تا مردم بتونن مصرف بکنن. یه نیازهای ضروری رو تعریف کرده. ما خیلی از بزرگا شنیدیم، حالا خیلی هم بزرگواران از سنش اما بالاتر حتما تایید میکنن، میگفتن آقا ما قبل از انقلاب انقدر پلو کم میخوردیم و پولش رو نداشتیم بخریم، اصلا لباس پلو خوری داشتیم. لباس برای پلو خوری، انقدر پلو کم میخوردیم چون قدرت خریدش رو نداشتیم. بعد شما بعد از انقلاب انواع کالاها رو و واردات با پول نفت وارد کردید، قیمت زیاد باشه تو بازار، قیمتش پایین باشه که همه بتونن بخرن. و یه طلبه لاغوایی هم مثل ما هر شب پلو میخوره. نه آج آقا، یعنی میخوای بگی پلو رفاهه؟ نه، میخوایم عرض بکنیم پلو خوردن که یه چیز عادیه، ولی همینو تو این ساختار اقتصادی میگن اگه مشارکت تو تولید نداری، حق نداری مصرف اینطوری بکنی، حق نداری برق مصرف بکنی. همونطوری که قبل از انقلاب روستاها حق کسی واسه شون حق مصرف برق و گاز و آب به رسمیت نمیشنا، خودشون هم توقع نداشتن، میگفتن تو که داری دامداری سنتی میکنی و خیلی ارزش افزوده پایینه، حق تولید چیزای حق چیزا مصرف چیزای صنعتی رو نداری. ولی انقلاب اسلامی بعد از انقلاب با شعار عدالت اومد، با پول نفت همه این کالاهای صنعتی رو با قیمت خیلی پایین‌تر از تمام شده و واقعی در اختیار مردم قرار داد. مصرفرم باید طبقاتی می بود، ولی با شعار عدالت شکست به نسبت یه سری از کالاها رو از طبقاتی بودن در آورد و بسیاری از کالاها رو بین عموم مردم تعمیم داد، تا جایی که سطح رفاه کلان شهرها رو تو دولت نهم و دهم که اصلا می‌خواستن ببرن تا روستاها و شهرستانا هم برسونن دیگه. یعنی مثلا سالن ورزش تو روستا می‌ساختن، مثلا میگفت آقا یه سطح رفاه اگه تو یه جا داره همه باید داشته باشیم، در حالی که منطق اقتصادی امروز میگه نه، سطح رفاهی که تو کلان شهرهاست اونجا چون تولید به شدت شدیده اونجا باید داشته باشه، بقیه نداشته باشن، حق ندارن داشته باشن. هم در الگوی مصرف شعار عدالت علوی انقلاب اسلامی الگوی مصرف طبقاتی ساختارهای اقتصادی متداول رو شکست، هم در الگوی تولید ضربه زد به سود سرمایه به نفع مزد کارگر. خب آجا اینا رو گفتی که چی؟ میخواستم درباره همین مصیبت و بلا و درگیری و فشار و چالشی که امروز گیرش هستیم صحبت بکنی. آقا میگه امروز چرا اینجوریه؟ امروز چرا اینجوریه آقا؟ چون نرخ ارز بالا میره دیگه. نرخ ارز برابری ریال ارز بالا میره. یهو میبینیم هر چند سال یه بار ارز گرون میشه. ریال جلو ارز شکست میخوره. ریال جلو دلار شکست میخوره. قدرت خرید همه مردم میاد پایین. دلاره مثلا 3 تومن بود میشه 9 تومن. بعد پوشک نتیجه‌اش چی میشه وقتی که دلار قدرتش بالاتر بره، ریال قدرتش شکست بخوره؟ نتیجه‌اش این میشه که چیه؟ پوشک 20 تومانی میشه 70 تومن. درسته؟ میگیم این به خاطر همین تولید و مصرفی که به هم ریخته است. کی یک کشوری، اینو خوب دقت بکنید، کی یک کشوری قیمت پول ملیش پایین میاد، اینطوری مردم بهشون فشار میاد؟ موقعی که تولیدش کم باشه، مصرفش زیاد باشه. شما همینو با شعار عدالت که حق است و درست است و حقیقت است، چون ترکیب شده با ساختارهای کفرآمیز جهانی در اقتصاد، یه به هم ریختگی درست کرده. تولیدتون نمیصرفه، تولید تو کشور نمیصرفه، تولید نمیچرخه، یعنی ضعیفه تولیدتون. از اون ور مصرف رو در سطح رفاهیات حتی ماشین شخصی تعمیم دادید، به شدت مصرف بالا رفته. کشوری که مصرف شدید بالا بره، تولید شدید متوقف بشه، نتیجهش اینه که پول ملیش جلوی پول ملی بقیه به شدت سقوط میکنه. کجا بیشتره؟ نه، صادرات نفت مواد خامه اصلا ارزش تولیدی ندارد. تولید یعنی مواد اولیه رو تبدیل بکنید به مواد مصرفی با تکنولوژی و کارخونه. بله، 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 الان من همین عرض بکنم خدمتتون، مثال بزنم. الان مثلا سوبسیدا تو آمریکا برداشته شده، بعد تولید میچرخه، بعد اموال به مردم برمیگرده. چی متوجه؟ همون یه جوری محور طراحی کردن میگم عرض. بله، همین دیگه عرض میکنم، میگم یه ساختار اقتصادی جهانی هست، کل جهان با این میچرخه، ما اینو پذیرفتیم، یه جاهایش قید زدیم، همین که یه جاش قید زدیم کلش به هم ریخته. بله، بله، همینو داریم عرض میکنیم. ساختارهای اقتصادی برانداز نظام، وقتی شما ساختارهای اقتصادی جهان رو به عنوان امر خیلی طبیعی متداوله که مشکل نداره بپذیرید، بعد ببینید با وجدانتون که با عدالت نمیسازه توش دست ببرید، به هم بریزید، اون وقت نه اون ساختاره اجرا میشه، نه این عدالت اجرا میشه، چی میشه؟ مردم ناراضی میشن، فشار اقتصادی انقدر شدید میشه که خطر جدایی مردم از نظام پدید میآید. ما همه حرفمون این بود که ساختاره اقتصادی برانداز نظام، نه آقا، نه اون آقا، یک سری روابط تولید و روابط مصرف هست که شما اگر ابتدا هم بپذیرید بعد بهش قید بزنید، هم شعار عدالت خودتون محقق نمیشه، همون روابط درست جاری نمیشه، هر جو مرج اقتصادی کشور رو میگیره. این به خاطر همینه، این به خاطر اینکه اون ساختارها مثل معاویه ها ولی بسیار پیچیده تر اختلاف طبقاتی رو از قرار داده و شما ساختار طراحی نکردید، حوزه و دانشگاه وارد این عرصه نشدن، فقط یه عدالتی مبنا قرار دادید، هی ساختاره رو قید زدید، هی ساختاره به هم ریخته. اون ساختاره به هم بریزه خوبه ها، دستاورد انقلابه ها، ولی از این طرف اگه ساختار جایگزین طراحی نکنید، هرج و مرج و به هم ریختگی ایجاد میشه. نه فقط امسال، سال یعنی دلار رو که شما تو تاریخ نگاه بکنید، تو تاریخ بعد از انقلاب نگاه بکنید، همه دولت ها تو حفظ قیمت ریال جلوی دلار همشون شکست خوردن، نه فقط این دولت و نه فقط دولت قبلی. خب، بله. از نظر قواعد علم اقتصاد امثال این کشورها دارن چیکار میکنن؟ دارن از جیب میخورن. مواد خام رو میفروشن، خب مواد خام رو میفروشن، اما سطح مصرف مردم رو دائما ارتقا نمیدن، دائما ارتقا نمیدن. ما چیکار میکنیم؟ ما اون الگوی مصرف رو که دائما عوض میشه میپذیریم، به مردم هم میگیم دائما ارتقا پیدا میکنه، دائما هم با پول نفت واسهتون تامین میکنیم. یعنی چی؟ یعنی منابعتون دائما داره هی خرج میشه. اونا یه سطحی از الگوی، لذا شما میرید تو عربستان یک 10 یا 15 چقدر جمعیت داره؟ حدود 30 میلیون نفر اینا جمعیت، 26 میلیون جمعیت داره، طبق آماری که میگن 15 میلیونش زیر خط فقرن. 15 میلیونشون کارگرن که این سطح مصرفی که واسه بقیه فراهم میکنن واسه اینا فراهم نمیکنن. ولی شما توی جمهوری اسلامی چیکار میکنید؟ میگید همه مردم ریارانه، همه شهرها فرودگاه، همه شهرها سطح رفاه تهران رو میخوایم واسه شون تامین بکنیم. میدونید چه هزینه سنگینیه؟ چرا سنگینه؟ چون دائما عوض میشه سطحش. اگه ثابت بود سنگین نمیشد، ولی چون دائما از خارج تغییر پیدا میکنه، ما هم میگیم همونو همه واسه همه میخوایم، یعنی مصرف به شدت و دائما در حال افزایش. از اون ور تولیدم که عرض کردیم نمی‌صرفه. بعد چی میشه؟ شما دائما قیمت پول ملیتون در مقابل قیمت دلار هی شکست میخوره. چرا؟ چون این مصرف بالاست، هی تولید به نسبت تغییر خاصی نمی‌کنه، خیلی رشدش ضعیفه، ولی مصرف به شدت رشدش قویه. چون از یک بله همین حالا میخوایم چاره را، اول میخواستیم درد رو بگیم، این درد اول معلوم نیست آخه، مشکل ناکنید اینه، مشکل اینه که اولا یه سری ادراکاتی هست که میگن آقا چرا مشکل اقتصادی هست؟ چون خوردن و بردن و دزدی و اختلاسه. این تموم میشه اصلا دیگه، بس تموم میشه اصلا، بس ساختاره اقتصادی نمیرسه. میگن دزدی زیاد، دزدی ها رو بگیریم بدیم مردم، همه مشکلش رو حل میشه. این یک نگاهه. بله آه، یه مقدار یه بحثه. وقتی که میخوایم عامل اصلی رو توضیح بدیم که اگه اونو درمان نکنیم مشکلات حل نمیشه، بله دزدی هست، فساد هست، تو همه کشورها هم هست، اینجا هم هستش. البته اونا با تبلیغاتشون میخوام بگن اینجا از دنیا بیشتره، که این دروغ محضه، اینا هم باید دربارش بحث بکنیم، وقت نیستش. ولی این عامل اصلی نیستش که قیمت دلار، قیمت ریال جلوی دلار پایین میفته با دزدی پایین میفته. اول یه سری این ادراکات ما مشکلمون است. اول این حرفای بسیار ساده انگارانه، چیزی که 40 ساله هی تو همه دولت‌ها قیمت ریال جلو دلار پایین اومده رو نمیذاره اصلا بهش بپردازیم. اما اول میگه آقا دزدیه، دزدی‌ها رو بگیرید درست میشه. آیا قیمت توازن ارزی و برابری ریال و دلار عامل اصلیش دزدی و اختلاسه؟ اما بنابراین ما الان اینجا هممون این بود که اول درده رو درست مطرح بکنیم، درده درست مشخص بشه، نره تو جای ساده انگارانه و اولیه و دم دستی که بعدم چون تو همینا میمونیم مسئله حل نمیشه. شما نگاه بکنید، انقدر فشار مطلب این که آقا دزدی و اختلاس ها هستش زیاد شد، این مسئله مهمی، انقدر زیاد شد بین کار عمومی گشت که بعد در بالاترین سطح نظام رئیس قوه قضاییه به رهبری نامه نوشت، اختیارات ویژه خواست برای برخورد با دزدا، انقدر که این بین مردم چرخید، در حالی که اصلا این علت اصلی نبود. اگه ما میتونستیم علت اصلی رو به مردم منتقل بکنیم، همه روی نسبت تولید و مصرف در نرخ برابری دلار و ریال صحبت میکردن، همه مردم، همه متدینین، همه مسجدی ها، همه عزادارا، میگفتن سرنوشت جامعه شیعه داره ضربه میخوره، به جای اکتفا به غیبت و تهمت و حجاب و اینا سر این با هم دیگه صحبت میکردیم، گفتیم دینداری هم از همین ضربه اقتصادی داره دوچار مشکل میشه. اگه سر این صحبت میکردیم، اون وقت نامه هایی که میزدن به رهبری و اختیارات ویژه میخواستن چیزهای دیگه میشد. بنابراین
از یه مرحله اول اینی که از اون آسیب شناسی های ساده انگارانه و کودکانه اول در بیایم که آقا چرا ما مشکل اقتصادی داریم، بعدش حالا باید بیایم وارد راه حلاش بشیم که انشالله فردا شب که شب آخر عرایض ماست یه مقداری به این میپردازیم. اون کتابایی هم که دوستان اونجا گذاشتن به خاطر همینه که اون راه حلا رو تفصیلی توضیح داده. حالا در منبر نمیشه راه حلای تخصصی رو مفصل بحث کرد، ولی حالا فردا شب انشالله یه اشاره هایی درباره راه حل میکنیم، تفصیلاش تو اون کتاب هاست انشالله، ولی در سطح منبر و وقتی که هست و اینا انشالله بحث خواهیم کرد.
یه مسئله بگم،
مسئولین اگه نخوندن ولی مؤمنین و متدینین بسیج شدن همه رو همین شعار دادن، اون وقت مسئولین بهشون فشار میاد. مسئولین اگه توجه نکردن به هر دلیلی، ما تمام میشه وظیفمون؟ یا شما نگاه بکنید در زمان انقلاب حضرت امام، در زمان نهضت حضرت امام میگفت چی؟ میگفت که شاه مثلا این مفاسد رو داره باید برکنار بشه. همه این نخبگان سیاسی میگفتن نه آقا این حرفا چیه، ولی مردم که پشت سر حرف امام ایستادن چیه؟ نخبگان مجبور شدن با امام همراه بشن. امروز رهبری هی داره درباره جنگ اقتصادی صحبت میکنه، بعد مسئولین اگه به یه دلایلی همراه نمیشن، ولی مردم همه ذکر و فکرشون، همه جمع شدن محبین توی هیئت و مساجد و نماز جمعه ها بیاد رو سرنوشتای اجتماعیمون درباره این هی صحبت بکنه، هی با هم دیگه گفتگو بکنیم، خدا خیرشون بده. سوال کردن بس بگرده، گردش اطلاعات روی سرنوشت اجتماعی و اقتصادی بین مؤمنینی که اهل دنیا هم نیستن، میخوان مشکل جامعه محب ابو عبدالله حل بشه، اون وقت مسئولین بهشون فشار میاد، مجبور میشن تکون بخورن.
یه موضوع مهمی هم عرض کنم خدمتتون.
شما تازه به چیز از اول باید با اون میکروفون صحبت کنیم، ما نصف حرفاتون نمیشنیدیم. بفرم.
ما خودمون در زیر مسائل تولید هستیم.
بله.
ما از نخبگان کشوریم، 40 تا اختراع داریم.
خدا حفظتون.
و امثال ما زیاده.
بله.
الان 15 سال عمرم تو این راه گذاشتم. خب؟ ما تونستیم یکی از محصولاتمون با هر تلاشی کردیم اینا به اینجا رجوع کن، اونجا رجوع کن، تازه در به مرحله تولید رسیده. بقیهش مونده. چرا؟ چون سرمایهش رو نداشتیم. و واسه همین تولیدمون 100 میلیون وام نوشتن. خب نصفش رو گرفتیم. دیگه خونمون و زندگیمون و ماشینمون و همه چیزم پاش ریختیم فروختیم. نصف دیگه هنوز مونده. واسه داروهای دیگه، کارهای دیگه مون، اختراعات دیگه مون مونده. خب؟ و این مسائل هست. حمایت کو؟ بس کیه؟ ما باید بریم خارج؟ بلنشم بریم خارج؟ داریم ثبت اختراع داریم و گواهیش هم گرفتیم، چیش هم گرفتیم، میخواییم مملکتمون بدیم دیگه اینا رو.
بله.
درسته؟
بله.
ما که با خودمون به گور نمیخواییم ببریم شد.
بله.
بله خوب درسته حمایت زبانی میشه ولی عملی کو؟
یعنی حمایت از تولید چرا محقق نمیشه؟ داشتیم امشب دوره همین صحبت میکنیم.
پدرم در اومده من 100 میلیون وام اینجا اونجا اینجا آخر مثلا دیگه از رو بردنشون 100 میلیون وام نمیشن. منم نصفشم دادم، نصفشم هنوز هزار تا مسئله.
بله.
چرا باید اینطوری بشه؟
تولید همین ارزان همین بود دیگه، داشتیم گفتیم
نه تولید ما میخوایم تولید کنیم، تلاش میکنیم.
بله میگم چرا حمایت نمیشه؟ میگم وقتی تولید توی جامعه‌ای به یه دلایلی که عرض کردیم یه ذره‌اش رو به صرفه نباشه، وقتی به صرفه نباشه
چی هم نمیگم، جامونم پارچه علم فناوری چی پردیسانه.
بله
شرکت داریم اونجا.
بله.
شرکت نوین داریم اونجا.
بله خود بانک ها که میخوان بیان با
وام خود مثلا همه بانجا سپردن اینجا سپردن نمیشه چه اینی که میگن هزار تا ارگان درست کردن واسه حمایت این مخترین و مختشفین و نخبگان کشور و این مسائل چرخه شرکت و چرخه اقتصاد کشور.
بله.
خب دیگه دست این و دست این و دست ما نمیرسه.
بله.
خودشون هضم میشه.
یه بار میگی تو خودشون، یه بار من عرض میکنم وقتی
به دلایلی که باید حالا تفصیلش بس کنیم، خیلی اجمالیش رو گفتیم.
من نمیدونم دیگه، راه بیندازی فقط شعر ندید، راه بیندازی، راه بیندازی.
بله، اگه بخوایم راه بندازیم آسیبش رو درست نشناسیم راه نمیفته. الان نگاه کنید چند سال مقام معظم رهبری دارن شعار اقتصادی واسه سال انتخاب میکنن، اما محقق نمیشه. با اینکه کلی هم تلاش میشه، تلاش مختلفی هم میشه. چرا به نظر ما؟ چون اصل آسیب شناسیش درست انجام نشده. چرا تولید به صرفه نیست؟
چرا؟
وقتی تولید
چرا؟
به صرفه
حاجا چرا نیست؟ این حرف
نه تو کشور ما، تو کشور نیست. اجازه بده
ما تمام مواد اولیه‌مون از داخل کشوره.
بله،
هیچ نیاز وارداتی نداریم تو محصولات ها. چرا به صرفه نیست؟
توی کشوری اگه
حتی میتونیم صادر هم بکنیم،
اگه دلالی و توزیع سودش بیشتر از تولید باشه. خود بانک‌ها هم وامو میبرن تو سمت بخش توزیع. نگاه کنید، اگه یک کشوری اقتصادش از زمان پهلوی بر اساس توزیع و دلالی شکل گرفته باشه، بر اساس بازار نه کارخونه، اگه به این شکل گرفته باشه و بعد به یه عواملی از جمله اینکه شما مصرف رو میخواید تعمیم بدید، این توزیع هی قوی تر بشه، هی قوی تر بشه، ریسک توش کمتر بشه، وقت سرمایه های حتی بانک هم به سمت توزیع میره نه به سمت تولید. نگاه بکنید، یعنی تولید مبنای گردش اقتصادی باشه یا توزیع مبنای گردش اقتصادی باشه. اگه سود و کاهش ریسک توی توزیع باشه، خیلی طبیعیه که اون وقت خود بانک ها هم چون میخوان سود سپردهای مردم رو تحویل بدن، واما رو نمیدن به بخش تولید، چون میگن ممکنه شکست بخوره، از این ور میدن بخش توزیع، میگن این حتما سودش تضمینیه. پس چه اتفاقی میفته که ریسک توی تولید زیاده، ریسک توی توزیع کمه؟ اینا رو باید توضیح بدیم، که به نظرم یه مقدار توضیح دادیم. حالا بازم میتونیم خدمت شما بعد از روزه هم باشیم، بازم با هم مباحثه بکنیم، فردا هم ادامه انعکاس مباحثاتمون رو بیای تو جلسه عرض بکنیم انشاءالله. ما که خیلی خوشحال میشیم، ولی یه وقت هم گذشته. من یه اشاره‌ای کردم، باید سر این صحبت بکنیم که ریسک تولید چرا تو ایران بالاست و ریسک توزیع چرا تو ایران پایینه. وقتی اگه اینطوری شد، حتما سرمایه میره تو دلالی، نمیاد توی تولید. حالا پس باید توضیح بدید چرا ریسک تو تولید بالاست، توی توزیع پایینه. اینو باید توضیح بدیم، که ما یه اشاره کوچیکی کردیم تو نسبت بین سود سرمایه و مزد کارگر. حالا اینو باید باز بیشتر توضیح بدیم انشاءالله. یه صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد.